بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت حضار محترم. تشکر از دانشگاه پیام‌نور استان لرستان که خیلی فعال در نمایشگاه‌های قرآن هر سال شرکت میکنن و تشکر میکنم از جناب آقای سهرابی که میدونم زحمات زیادی برای برگزاری این چنین نمایشگاهی میکشن و دغدغه دین رو دارن. خدا امثال ایشون رو در سطح جامعه انشاءالله زیاد کنه. و اما بحث بنده، اشاره کردن که من در خارج از کشور بودم، توفیق معرفی اسلام به خارجی ها رو داشتم و یه چیزایی برای ما خیلی عادی است، اما در خارج از کشور معنا و مفهوم اون چه که برای ما عادی است خیلی عجیب است. مثلا اشاره داشتن به مسیحیت انحرافی. در مسیحیت انحرافی تعقل و تفکر به عنوان دشمن ایمان محسوب میشه. میگن همینه که هست، بحث نکن، فکر نکن، بپذیر. من یک کتابی نوشتم تحت عنوان این است اسلام، به انگلیسی و اسپانیایی، تو مقدمه یعنی آغاز کتاب انگلیسی این حدیث رو آوردم که این حدیث برای ما خیلی عادی است ولی برای اونها تعجب آوره. حدیث نبویه که ما کسانی هستیم که در مورد دین خدا بحث میکنیم. ما هر روز داریم تو ایران راجب دین خدا بحث میکنیم. یه چیز خیلی ساده و به صورت عادیه برای ما، حتی برای بچه های دبستانی ما این جا افتاده است. اما اونجا میگن شما راجب دین خدا بحث میکنید، حافظ اگر بخوایم اونها رو مسلمان کنیم اونها رو به تعقل و تفکر واگذاریم. اگر شروع کنن عقل رو به کار بگیرن، عقلی که در مسیحیت به عنوان دشمن ایمان به کار میگیرن، کار تمام است. اون وقت کافیست ما اسلام رو به اونا بشناسونیم به زبان ساده و قابل فهم. از منظر یک کارشناس وقتی به مسائل کشور نگاه میکنیم ببینیم گاهی بعضی از آیات و روایات، حالا ما اینجا بحث قرآن، من از آیات میخوام استفاده کنم، حلال مشکلات کشور. اگر ما بخوایم پیشرفت بکنیم راه حل رو قرآن ارائه داده، یا الله. اگر بخوایم علل عقب موندگی هایی رو که داریم بررسی میکنیم، باز بنده عرض میکنم عدم عمله به قرآن هست. حالا من بخوام بگم چه مشکلی ما در ایران داریم و کدوم آیات و کدوم رهنمودهای قرآن برای ما راه حل هست. یکی از سیاست‌های استعمار این بوده که به ما بگه چون شما نفت دارید، چون شما کشور ثروتمندی هستید، احتیاج به کار ندارید. تلاش کردن، استعمار تلاش کرد در کشورهای اسلامی، در کشورهای نفتی کاری کنه که ما کار نکنیم. و در این کارش هم بنده عرض می‌کنم خدمت شما بسیار موفق بود. امروز متاسفانه ایران در تنبلی اجتماعی بعد از عراق بالاترین مقام رو داره، بعد آفریقاییان، بعد سایر کشور. ساعت محیط کاری تو ایران پایین ترین هاست. مطابق با گزارش مجلس شورای اسلامی 22 دقیقه در روز. تعطیلاتمون جزء بالاترین تعطیلات. اما قرآن چه راه حلی ارائه داده برای نعمت‌هایی که خدا به ما داده؟ عرضم به حضور شما که آیه 13 سوره سبا خطاب به آل داوود هست. میگه ای خاندان داوود، ای آل داوود، به شکرانه نعمت هایی که به شما ارزانی داشتیم کار کنید که بندگان شکرگزار من محکمه. اگر ما به همین یک آیه عمل میکردیم، به شکرانه داشتن نفت کار میکردیم، نه اینکه بگیم چون نفت داریم احتیاجی به کار نداریم. اگر همین آیه رو عمل میکردیم امروز ایران جز پیشرفته ترین کشورهای دنیا بود. اما به ما جور دیگه آموختن، روز ملی شدن نفت چون روز تعطیلی و خیلی روزهای دیگه. ایران عرض کردم این تعطیلات مناسبتی حالا غیر از پول زدن ها جز بالاترین هاست. قرآن می‌فرماید اون کسی است که شما را از زمین آفرید و عمران و آبادانی آن را به شما سپرد و قدرت و وسایل آن را در اختیارتان گذارد. و در جای دیگه این من آیه 61 سوره هوده و در جای دیگه میگه اون خدایی است که دریا را در تسخیر شما قرار داد تا از آن گوشت‌های تازه صید کرده و بخورید و از آن دریاها زینت‌ها و زیورها برای پوشیدنی ها استخراج نمایید و میبینید که چگونه کشتی ها سینه آبها را میشکافند و بر دریا روان هستند تا از فضل خداوند بجویند و نعمت ها به دست آورند. سوره نر آیه 14. خب خداوند زمین را آفریده، تو دریاها و همه جا این همه نعمت هست، ما بریم بهره برداری کنیم. اما برای بهره برداری از اون نعمت ها باید کار بکنیم. علاوه بر این که به ما گفتن شما نفت دارید و منابع دیگر دارید، نیاز به کار ندارید، میزان نفت رو هم در ذهن ما بسیار بالاتر از اون چه که هست کردن و خودمون هم به این مسئله دامن زدیم. من چون سخنرانی زیاد در جاهای مختلف کشور دارم، سوال میکنم از مخاطبین، میگم درآمد نفت ایران چقدره؟ و مردم توقع دارن معیشت، مسکن، درمان، رفاه و چیزهای دیگر رو دولت به اتکای این درآمدها تأمین بکنه و بعد بر اساس این توقع قضاوت بکنن. خب ما اگه بخوایم قضاوتمون رو درست کنیم، اول باید بگیم درآمد نفت ما چقدر هست، بعد بیایم بگیم که با این درآمد چه میکنیم و آیا اون کاری که کردیم درست هست یا نه. من از شما میخوام سوال کنم، اگر بر فرض غلط، من بعد میخوام نتیجه بگیرم ازش استناد آیات قرآن، شما بر فرض غلط دولت بیاد بگه آقا شما از من توقع معیشت و مسکن و درمان و سایر امور رو دارید چون نفت دست منه، من نفت رو میسپارم دست خودتون، این هر چه نفت فروختیم این سهم شما، هر ایرانی یک سهم ثابت داره مساوی، کل نفت رو اگر ما حالا در شرایط غیر تحریم، تحریم رو کاری نداریم، اگر این نفت به طور مساوی تقسیم بشه بین همه مردم، فکر میکنید به هر نفر چقدر برسه؟ یه چند نفری که قبلا اعداد رو از بنده نشنیدن لطفا بگن شما چقدر فکر میکنید باشه؟ ماهی چقدر میرسه به هر ایرانی؟ اگر هر چه در آمده نفته، هزینه در نرفته، همه شد یا بگن این سهم ماهی شما اینقدر چقدر میشه؟ یه رقمی، یه تصور، چقدر؟ 100,000 تومان بغلی؟ چقدر؟ یه رقم بگید، 200,000 تومان، شما؟ 1,000,000 تومان، چقدر؟ 1,000,000، 10,000,000، خیلی خوب، حالا من، بله؟ 11,000,000، خیلی خوب، من یه ذره تقسیم میکنم، ما روزی 2,300,000 بشکه نفت صادر میکردیم که امسال تو بودجه‌مون از 1,300,000 روزی 1,000,000 کمتره. ما را شرط تحریم کاری نداریم. روزی 2,300,000 بشکه میشه ماهی 69,000,000 بشکه. تقسیم بر 75,000,000 نفر میشه ماهی کمتر از 1 بشکه. بودجه بوده 61,000,000,000 تومان در بودجه 91. یعنی نفری ماهی 67,000 تومان. با ماهی 67,000 تومان ما توقع داریم معیشت، مسکن، درمان، اشتغال، ازدواج، رفاه و چیزهای دیگه تامین بشه. شدنی نیست. کل بودجه عمومی دولت شامل همه درآمدها نفری ماهی 182,000 تومان که 67,000 تومانش درآمد نفت بوده. با ماهی 182,000 تومان فقط مشکل مسکن نمیشه حل کرد؟ نمیشود. پس ما ملتمون دچار توهم است در مورد درآمدهای نفتی. علاوه بر اینکه به نفت متکی است، یک اتباع ذهنی ده ها و گاه صد ها و هزاران برابری به نسبت واقعیت وجود داره. نتیجه این تصور غلط از درآمد نفت و این توهم توقعه، این توقع ناشدنیست. هیچ دولتی حتی اگر حکومت معصوم هم سر کار باشه نمیتونه به این توقع پاسخ بگه. بنابراین تصور ناکارآمدی نظام و احیانا در برخی از اذهان معلول و علیل تصور ناکارآمدی اسلام رخ میده و گریز از دین از اونجای شروع میشه و گریز از نظام از اونجای شروع میشه که تصور ناکارآمدی نظام یا ناکارآمدی اسلام میشه. اون وقت چی شده؟ همیشه دم انتخابات هر رئیس جمهوری میاد، مردم بهش امید میبندن، در پایان دوره ازش امیدشون سلب میشه، به بعدی امید میبندن دوباره سلب میشه، به بعدی امید میبندن دوباره سلب میشه. همه فکر میکنن یه کسی باید بیاد مملکت رو نجات بده. یه زمانی گفتن آقا نظر شما راجع به ظهور حضرت چی؟ حتی دور جد عجل الله تعالی فرجه شریف میگفتن آقا تشریف بیارن جان فدا کنیم، صد بار زنده شیم، صد بار جان بدیم در راه اون حضرت. حالا میگه نظر شما چیه؟ میگه تشریف بیارن مشکلات ما رو حل کنن، مسکن، اشتغال. همیشه نگاهشون به غیر از خودشون هست، خودشون رو راه حل نمیبینن، منتظر معجزه، منتظر یک ناجی هستن و این غلطه. قرآن چی میگه؟ در حالی که نگاه ها باید به خود به عنوان راه حل باشه، نه اینکه بشینیم فقط توقع کنیم مثلا مسئولی همه مسائل حل کنه. اینکه ما خود موظفیم کاری رو انجام بدیم چیزی از بار مسئولی کم نمیکنه، اما دولت باید بگه با ماهی 60 هزار تومن چه کرد، نه با ماهی 10 میلیون و 11 میلیون و 1 میلیون و 2 میلیون که وجود خارجی نداره. قرآن می‌فرماید آیه 39 سوره نجم، و این که برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست. این که ما بشینیم دیگری، حالا این دیگری می‌خواد دولت باشه، او بشینه کار کنه و مشکلات ما را حل بکنه، مطابق با این فرمایش قرآن نیست. البته انتخاب مسئول صالح یا اصلح واجب است، تشکیل حکومت اسلامی واجب است، اما وظیفه ما چیست؟ من چه نقشی دارم؟ هر انسانی در گروه آن چیزی است که انجام میدهد. من دیدم خیلی از روزنامه‌ها این نویسن میگن که حقوق کارگر تو مثلا آلمان چقدره، آمریکا چقدره، این بر چقدره، اون بر چقدره، رفاهشون چقدره. نمیگن یک وقتی میخوان مقایسه کنن بگن یه کارگر چینی چقدر تولید ثروت میکنه، یه آمریکایی چقدر تولید ثروت میکنه، یه اروپایی چقدر تولید ثروت میکنه، یه ایرانی چقدر تولید ثروت میکنه. ما متاسفانه تو کشورمون همه دست بگیر دارن و به خاطر اون توهم تصورشون این است که توزیع عادلانه بودجه کفایت میکنن. نه خیر. پس هر کس در گروه اعمالی است که خودش انجام میده. و اما اگر بخوایم وضعیتمون بهتر بشه، اقتصادمون بهتر بشه و بقیه مسائلمون بهتر بشه، قرآن دارو و کلید اون رو ارائه داده. من اینو میخونم و رفع زحمت میکنم. به درستی که خداوند آنچه همراه قومی است تغییر نمیدهد مگر اینکه خودشان آنچه در نفسهایشان هست تغییر دهند. اگر ما خودمون رو اصلاح کردیم اوضاع درست میشه. اینکه ما بشینیم تا دیگران لنگش کنن، حالا این دیگران هر کس میخواد باشه، هر مسئولی میخواد باشه، کار درست نمیشود. اگر به مدیر اصلح بود کفایت میکرد، نهج البلاغه نباید پر از گلایه از مردم زمان خودش بود. ما باید به این مسائل توجه کنیم. این آیاتی که من خوندم اینجا آوردم، ضمن اینکه کتابی نوشتم تحت عنوان کلیدهای پیشرفت که چند نسخهش بیرون هست، میتونید از سایت ورده دانلود کنید. یه بخشیش برمیگرده به نگاه اسلام، مسئله پیشرفت کشور از دیدگاه اسلام، آیات و احادیث رو آوردم، احادیث هم آوردم. میتونید اون وقت این بخشش هم دوباره تو سایت بنده هست، صفحه اول سایت، میتونید از اونجا مراجعه کنید و اون رو دانلود کنید. خلاصه دریای شور تشکیل شده از قطرات شور، دریای شیرین تشکیل شده از قطرات شیرین. اگر میخواهید دریای شیرین داشته باشید، باید قطره شیرین باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.